بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمه هست در مبحث سر اختیار، عدل الهی در مقام افعال عباد، از بیانات مولا کریم علی الله مقامه به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تا این فصل آخر از این مطلب شریف را بر مبنای شرح و تفصیل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم، رسیدیم به این فصل آخر که فصل جمع‌بندی از مطالب شریفه گذشته است. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای سبحانه قادر هست و مختار هست و هر کاری را که خدای متعال اراده بفرماد اون امر را جاری می‌فرماد و هر چه که مشیت الهی برش تعلق نگیره اون امر جاری نمیشه. از جمله صفات الهیه صفت قدرت و اختیار است، اسم القادر و اسم المختار. و بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که خدای متعال که به مشیت خودش، به مشیتش می آفرینه اشیارا که قبلا تحقیقش کردیم که ذات خدای متعال مباشر امور خلقیه نیست، چون منزهه، چون متعالی هست، چون سبوه از آلایشات خلقیه، به فعل خودش که مشیت باشه اشیا را می آفرینه و فعل الهی که مشیت باشه تحقیق کردیم که ذات خدا نیست بلکه مشیت مخلوق خداست. ان الله خلق المشیت بنفسها، اگرچه از جنس سایر مخلوقات نیست، در ردیف سایر مخلوقات نیست، ولی به نوع خودش در مقام خودش مخلوق خداست و اطلاق خلق بر این مشیت صورت میگیره، اگرچه از جنس بقیه مخلوقات نیست. ان الله خلق المشیه بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیه، خدا مشیت را به نفس مشیت آفرید و اشیاء را هم به واسطه مشیت آفرید، فرمایش امام صادق هست صلوات الله علیه. و بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که خدای متعال که تمام اشیاء را به واسطه مشیت آفرید، صفت اختیار در تمام این اشیاء جاری و ساری هست. صفت اختیار در تمام اشیاء ساری و جاری هست، لا جبر و لا تفیذ. در فعل الهی نه جبری هست و نه تفیذی هست، بلکه بنابر اختیار صرف هست. فرمودن که این اختیار در تمام اشیاء ساری و جاری هست، ولی ولیکن این اختیار در بین اشیاء و موالید شدت و ضعف داره، شدت و خفت داره، قوت و ضعف داره. و این نکته از نکات بسیار لطیف و بسیار ظریف هست که احتیاج به دقت نظر داره. در یک مقام می‌فرمان که تمام اشیاء این اختیار درشون ساری و جاری هست، این یک مطلب. در یک مطلب دیگر می‌فرماد که این اختیار در بین اشیا قوت و ضعف داره. در یک جا این اختیار به حد اعلای خودش هست در وجود محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، در عالم اون بزرگواران، عالم خلقی اون بزرگواران، و یک جایی این اختیار در نهایت ضعف هست که در این عالم جس باشه، در این عرصه خاک در نهایت ضعف هست این اختیار. اون جایی که می فرمان این اختیار در بین تمام اشیا ساری و جاری هست، با این جایی که می فرماد این اختیار قوت و ضعف داره، تعریف اون اختیار با تعریف این اختیار متفاوت هست. نکته مهم در اینجاست که از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می خواهیم این نکته را تحقیقش کنیم. یک لفظ هست اونجا اختیار اطلاق میشه، اینجا هم اختیار، ولی این یک لفظ دو معنای متفاوت داره، و اگر دو معنای متفاوتش را یک معنا در نظر بگیریم و گمان کنیم اشتباه میفهمیم مراد بزرگوار را علی الله مقامه. میخوایم بفهمیم اون اختیاری که در تمام اشیا ساری و جاری هست اون اختیار به چه معناست، و این اختیاری که در بین اشیا قوت و ضعف داره این اختیار به چه معناست. اون اختیاری که فرمودن در اشیا ساری و جاری هست به این معنای حکمی هست، به این معنای علمی هست که هر فعلی در هر جا حادث میشه، این فعل در بین فعل فاعل هست و قبول قابل. هر فعلی که در هر جا حادث میشه در بین فاعل هست و قابل. مثل چه؟ مثل مثالی که یک مثال فصلی بزنی، یک شیشه ای را شخصی میشکنه، در این شیشه شکسته شدن شیشه دو فعل صورت میگیره، فعل شیشه شکستن درش دو فعل هست، یک شکستنی که شخص القا میکنه بر این شیشه، یک شکسته شدنی هست که در این شیشه احداث میشه. پس هر فعلی در دو مقام، در بین دو مقام حادث میشه، در بین فاعل و قابل. یک طرف فاعل فعل را القا میکنه، طرف دیگر قابل هست که این فعل را قبول میکنه. این نکته در بین تمام اشیا ساری و جاری هست، به این میگن اختیار. پس این اختیار از مقام بالا، از مقام اول، از مقام عالی تا مقام دانی بر یک نسق هست، بر یک روش هست، نوعش همه جا یک طور هست، در بین فاعل، فعل فاعل و قبول قابل. این میشه اختیار، اختیاری که در معنای اول بود، در عبارت اول بود. در عبارت دوم فرمودند که این اختیار یک جا قوت داره و یک جا ضعف داره، کمتر هست و یک جا بیشتر هست. اختیار دوم به این معنا هست، یک مثال میزنیم، در مثال انشاءالله مطلب فهمیده میشه. فرض کنید شخصی باشه، زید نامی باشه، این زید، شخص زید مثلا یک حد معینی از قدرت داشته باشه، میتوانه یک کیسه 50 کیلویی بلند بکنه، کیسه 100 کیلویی را قوت نداره. این حد اختیارش در بلند کردن این کیسه مثلا برنج 50 کیلویی است، در این حد اختیار داره، این حد قوت داره. یک شخصی هست میخواد سنگی را پرت کنه، دو شخص هستن میخوان یک سنگی را پرتابش کنن، یکی میتوانه تا 50 متر سنگ را پرتاب کنه، یکی دیگر میتوانه تا 100 متر این سنگ را پرتاب کنه. پس این دو شخص دو جور اختیار متفاوت دارند در پرت کردن این شی، در پرتاب کردن این سنگ. دو جور اختیار هست، یک جا اختیار قوت داره، یک جا اختیار ضعف داره. در اینجا این اختیار به چه معنا هست؟ این اختیار به این معنا هست، گفتیم هر فعلی که حادث میشه در بین فعل فاعل و قبول قابل حادث میشه. عوالم خلقی، امکانات خلقی یک امکان واحد نیستن. قبلا تحقیق کردیم 8 نوع عالم داریم، 8 نوع امکان داریم که هر کدام از این عوالم منشأ و محل حقیقت یک نوع مولودی هست. مثلا انسان مولود عالم نفس، انبیاء علیهم السلام مولود عالم روح هستند، اجنه مولود عالم طبع هستند. هیچ وقت جن نمیتوانه انسان بشه، هیچ وقت یک انسان عادی نمیتوانه پیغمبر بشه، هیچ وقت یک حیوان نمیتوانه انسان بشه. هر مولودی در یکی از این عوالم امکان آفریده شده و از حد ماهیت خودش نمیتوانه تجاوز کنه، چون یک شیء دیگر میشه. اگر بخواد شیء دیگر بشه بایستی شیء اول فانی بشه. اگر بخواد یک شیء دیگر بشه شیء اول فانی میشه، شیء دیگر هست. شیء اول وقتی اون شیء هست که اون شیء باشه، نه غیر خودش باشه. پس 8 جور عالم خلقت داریم، 8 جور عالم امکان داریم. از اون عالم امکان بالا که عالم فؤاد باشه، که بهش میگن مقام حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله، تا به این عالم 8 عالم پایینی که عالم جسم باشه، همین عالم دنیا که درش زندگی میکنیم. در هر عالمی قابلیت های هر عالمی با عالم دیگر متفاوته، قابلیت های هر عالمی با عالم دیگر متفاوت، و فاعل در هر عالمی با فاعل در عالم دیگر فرق میکنه، از لحاظ ظهور و جلوه فرق میکنه. فاعل در هر عالمی در قوت و ضعف با فاعل عالم دیگر فرق میکنه. پس در هر عالمی هم قابلیت ها فرق میکنه، هم فاعلیت ها فرق میکنه. اینجا مطلب خیلی جالبی هست و خیلی هم مطلب ظریفی هست، انشاءالله احتیاج به دقت نظر داره. مثلا در این عالم جسم، در این عالم جسم فاعل در این عالم جسم و قابل در این عالم جسم، مثالی که زدیم سنگی که هست و شخصی که میخواد این سنگ را پرتش کنه، پرتابش کنه، این سنگ یک قابل خیلی ضعیفی هست، همینقدر قابلیت داره این سنگ که یکی این سنگ را بخواد که پرتابش کنه، یا بخواد یکی این سنگ را مثلا گرمش کنه یا سردش کنه، یک حد قابلیت خیلی ضعیف و محدودی داره. همینقدر گرم و سرد بشه، همینقدر متحرک و ساکن بشه، دیگه این سنگ این قابلیت را نداره که ببینه، این سنگ قابلیت نداره بشنوه، این سنگ قابلیت نداره تخیل کنه، این سنگ قابلیت نداره فکر کنه، این سنگ قابلیت نداره رشد کنه، به رشد نباتی نمیتوانه رشد کنه. پس خیلی از قابلیت ها را این سنگ نداره، فقط میتوانه گرم بشه یا سرد بشه، میتوانه متحرک بشه یا ساکن بشه، قابلیت هاش خیلی محدوده. از طرف دیگر فاعلیت های در این عالم هم 8 عالم تنزل کرده در این آدم، فاعل در این آدم، فاعل آدم جسم 8 لباس در بر کرده تا فاعل آدم فؤاد. در هر آدمی فاعل اون آدم بایستی لباسی از جنس اون آدم بگیره، تا در این قابلیت ها تصرف بشه، وگرنه نمیشه. فاعل در این عالم، فاعل اول در این عالم بدن حرقلیاوی محمد آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین، فاعل در این عالمه. این بدن مقدس جسمانی 8 مرتبه نزول کرده، تنزل کرده، هبوط کرده در این عالم تا در این عالم که فاعل در این عالم هست. عرش را از حرکتی که در عرش حادث میشه تا حرکت در آسمان ها، تا حرکت در آفتاب، تا حرکت در ماه، تا اون فعل و انفعالاتی که روی زمین حادث میشه، تمام اینها به دست فاعل در این عالمه، متصرف در این عالم. و تمام اینها بر قابلیت های در این عالم این فعل ها جاری میشه، قابلیت ها خیلی ضعیفه. پس در هر شیئی که قابلیت ضعیف باشه و از طرفی هم فاعلیت هبوط کرده باشه، پایین تر باشه، در این قابلیت ضعیف فعل ضعیفی تعلق میگیره، فعل کمتری، فعل ضعیفتری برش تعلق میگیره، پس در اینجا فعل کمتر و ضعیفتری را واجده. اینجا اصطلاح میکنیم اختیارش کمتره، اختیارش کمتره. چرا؟ چون فعل ضعیفتری را واجده، چون فعل کمتری را واجده. سنگ همینقدر میتوانه، همینقدر قابلیت داره که یا متحرک باشه یا ساکن. بیشتر از این، از این توقعی نیست و بیشتر از این قابلیت از این صادر نمیشه. کسی نمی نشینه به سنگ تعلیم بده بفهم. اون احمق هایی که می پرستیدن، سجده می کردن، به خدای می گرفتن، برای همین احمق بودن، برای همین احمق بودن. شیعی را می پرستیدن که نمی شنید، شیعی را می پرستیدن که قدرت نداشت. پس این سنگ یک جامده، همینقدر قابلیت داره. باز مولود بعدتر، مولود بالاتر یک گیاه باشه، گیاه نسبت به سنگ یک قابلیت بیشتر داره، میتوانه رشد کنه، میتوانه جذب کنه، میتوانه هضم کنه، میتوانه دفع کنه، ولی نمیتوانه ببینه، نمیتوانه بشنوه، نمیتوانه طعم و مزه بفهمه. قابلیتش در حد گیاه. باز مولود بالاتر که حیوان باشه، از این نبات قابلیت بالاتر داره، غیر از این که هضم میکنه، جذب میکنه، رشد میکنه، میبینه، میشنوه، غضبناک میشه، شهوت داره، حالات حیوانی داره، ولی نمیتوانه بفهمه، نمیتوانه تخیل کنه، نمیتوانه تعقل کنه، صفات انسانی را نداره. همینجور در انسان، انسان یک حد قابلیت داره، تا یک حدی میتوانه بفهمه، تا یک حدی میتوانه تخیل کنه، تا یک حدی میتوانه معرفت حاصل کنه، اما نمیتوانه در تمام اشیا تصرف کنه، نمیتوانه علم تمام اشیا را و جزئیات را بدانه، نمیتوانه معصوم از سهو و خطا و نسیان باشه. یک قابلیتی داره این انسان، قابلیتش همین قدره، بیشتر از این کسی توقع نداره. برای همین هست خدا از اعمال خیلی سخت نمیگیره، چون همین انسان، انسان مبتلا به نسیان و فراموشی هست، مبتلا به خطا و لغزش هست، مبتلا به گناه و معصیت هست. انسان اینجوره، اونقدر از این انسان سخت نمیگیرن در عمل، از اعتقادش سخت میگیرن. باز در انبیاء علیهم السلام از این انسان قابلیت خیلی بالاتر هست، میتوانه علم خیلی بیشتر پیدا کنه، قدرت و تصرف خیلی بیشتر پیدا کنه، میتوانه معصوم واقع بشه، محفوظ واقع بشه، اما این قابلیت به اندازه قابلیت محمد آل محمد علیهم السلام نمیرسه. قابلیت خلقی محمد آل محمد علیهم السلام بی نهایت، این قابلیت متابع پذیر هست در برابر این فعل فاعل فعاد، فعل فاعل مشیت، که انهو اصلا اینجا خودی این قابلیت دیده نمیشه، که انهو یک پارچه فاعل شده، یک پارچه فاعل میشه، غیر از مشیت، غیر از فعل الله در این قابلیت دیده نمیشه. هرچه از این قابلیت صادر میشه فعل اللهه. پس تمام صفات خدا و اسماء خدا از این قابلیت مشاهده میشه، از این قابلیت دیده میشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. به این حد از قابلیت میگن اختیار، به این حد از واجد شدن فعلها، از واجد شدنها و از شدت و ضعف فعلها، به این حد میگن حد اختیار. با اون اختیار اول معناش متفاوت شد. حالا انشاءالله بنابر این تفاوت معنایی که عرض کردیم، حالا عبارت بزرگوار علالله مقام خیلی انشاءالله قابل فهم میشه. میفرمان بزرگوار علالله مقام: فلا تذهب مذهب الذين يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا و هم عن الآخرت هم غافلون. به روش اون کسانی که فقط ظاهر این زندگانی دنیا را میبینند و از آخرت غافل هستند، به روش اینها زندگی و حرکت نکن. عقل اینها به چشم اینها هست، اینها دنیا پرستند، اینها چشمهای عقلانیشون کوره. مثل اینها زندگی نکن، مثل اینها فکر نکن، به روش اینها حرکت نکن. الا ان النار هم غافلون، الا ان النار مثلا مضطرتون علی الاحراق و الماء علی السیلان و امثالها فانهم کلهم مختارون. مثل اینها فکر نکن که مثلا آتش مستر یعنی مجبوره، یا مثلا آب مجبور بر جاری شدن، آتش مجبور بر سوزاندن، مجبور در این فعل. مثل اینها فکر نکن. فانهم کلهم مختارون، همشون صاحب اختیارن. یعنی چه؟ یعنی این فعلی را که این واجد شده خدا خلقش کرده، بین فعل فاعل و قبول قابل، اینجا بین موجد و منوجد هر دو ایجاد و انوجاد صورت گرفته. گفتیم اختیار در معنای اول یعنی این خدا خلقش کرده آتش، او هم آتش خلق شده، به این میگیم اختیار. حالا کسی میخواد اسمش را بگذاره جبر، اصطلاح اشتباه روی این میگذاره، ما به این میگیم اختیار حکمی. خدا زید آفریدتش، او هم زید آفریده شده. جبر یعنی چه؟ یعنی خدا زید بیافریدتش، این شخص به جای اینکه زید آفریده بشه، امر آفریده بشه. به این میگن جبر. جبر وجود نداره. خدا آتش را آتش آفریده، آتش آتش آفریده شده، به این میگیم اختیار. همین به همین سادگی. جبر یعنی چه؟ خدا آتش را آتش بیافرینه، آتش آب آفریده بشه، به این میگن جبر. اصلا محاله، تصور نمیشه. پس این اختیار در تمام اشیا جاری و ساری هست. خب انسان جاهل چرا برداری اصطلاحات را عوضش کنی؟ چرا برای خود تخیل و توهم کنی؟ همین که خدا آفریده همین هست، اسم این اختیاره. پس جبر یعنی خدا آتش را آتش بیافرینه، آتش آب آفریده بشه، به این میگن جبر. تفویض یعنی چه؟ یعنی خدا آتش را نیافرینه، آتش آفریده بشه. اصلا تصور نمیشه، محاله. مگر میشه خدا آتش را نیافرینه، آتش آفریده بشه؟ به این میگن تفویض. پس نه جبری هست در این مقام، نه تفویضی. در تمام اشیا این حکم ساری و جاری هست، همه جا جریان داره. پس میفرماد فانهم کلهم مختارون الا، حالا وارد اون اختیار دوم میشن، الا انهم لبعدهم عن المبدا جمدوا علی مختاروه، علی مختاروه اولا، ولا یقدرون لضعف اختیارهم علی تحول ام اختاروه سریعا. میفرماد حالا وارد اختیار دوم میشیم. پس آب و آتش هم اختیار دارن، مگر اینکه به واسطه بعدشون از مبدأ قابلیتشون خیلی ضعیفه، قابلیتشون خیلی ضعیفه، به واسطه بعدشون از مبدأ جامد شدن، جامد هستن بر اون چیزی که اختیار میکنن و قادر نیستن به جهت ضعف اختیارشون از اون چیزی که اختیار کردن سریع متحول بشن، دگرگون بشن. همین قدر فعلیت داره، بیشتر نداره، همین قدر داره، همین اندازه، به همین کیفیت و کمیت، به همین قلیلی. این حد از فعلیت داشتن را در مقام دوم میگیم اختیار، با اون اختیار اول فرق میکنه. نگاه میکنیم که انه جامده، یعنی بیشتر از این، از این بر نمیاد، همینه، بیشتر از این فعلیت بر این تعلق نمیگیره، بیشتر از این حد نمیتوانه واجد بشه، همین قدره، قدرش همین قدره، همین قدر آفریده شده، همینقدر خدا آفریدتش، همینقدر هم آفریده شده. بین میگیم این حد از اختیار، اختیار این جامدات. بچه میفرماد و ضعف هم لا یتحولون سریعا اما کانخ تا روح به خلاف الارواح، به خلاف ارواح، به خلاف اونها که صاحب روحن. خب اینها فعلیت های بیشتر را واجد میشن، کیفیت بالاتر، کمیت بیشتر، قابلیتشون بالاتره. ارواح صاحبان روح با این جامدها، با این جمادات، اینها هم روح ضعیفی دارن، ولی اینقدر ضعیفه، این طبعی که بر اینها سواره، بهش میگن بنتاسیا، بهش میگن که مزاج خامس، میگن قوه خامسه، طبع پنجم، اینقدر بر اینها ضعیفه، بیشتر از این قابلیت اینها، این جامدات، این جمادات ندارن. ولی صاحبان ارواح اختیار بیشتر دارن. یعنی چه؟ یعنی فعلیت‌های بالاتر و بیشتر را میتوانند واجد بشن، چون قابلیتشون بیشتر و بالاتره. بعد مثال میزنن به خلاف الارواح، فانهم لشدت اختیارهم يتحركون، فانهم لشدت اختیارهم يتحركون حركات مختلفه و يتحولون سريعا اما اختاروه في حال و اشد اختيارا منهم الاناسي. بفرما صاحبان ارواح از گیاه، از حیوان تا انسان، انسانی که در احسن تقویم آفریده شده، میفرماد که شدت اختیار در اینها بیشتره، یعنی قابلیتشون بالاتره، میتوانن حرکات بیشتر بکنن، حرکات مختلف بکنن، بیشتر متحول بشن، دگرگون بشن، حالاتشون عوض بشه، از یک حالتی برگردن. و این شدت اختیار را در انسان مشاهده میکنیم. پس هرچه قابلیت بالاتر بره، فعلیت بیشتر واجد میشه، این قابلیت بیشتر میپذیره، این فعلیت را هم بیشتر میپذیره از لحاظ کیفیت و هم بیشتر میپذیره از لحاظ کمیت، هم فعلیت های بیشتر میپذیره و هم اینکه این فعلیت ها را، گفتیم هر چه فاعل بالاتر و قابل بالاتر، این پذیرفتن قابل از فاعل فعلیت ها را هی قوتش و تعددش بیشتر میشه. به این میگیم اختیار بیشتر. بعد بزرگوار علالله مقامه بنابر این مقدمه وارد در اختیار انسان میشن. بعد انشاءالله یک مقدار خودمون را بیشتر بشناسیم، خودمون را این کدو، به قول مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، خیال نکنیم من ای که اینجا نشستم، من فقط جوهر انسان نیستم، اینجا نشستم، اینجا یک جمادی نشسته، یک نباتی نشسته، یک حیوانی نشسته و یک انسانی که سوار بر این مرکبهای جمادی و نباتی و حیوانی شده. بزرگوار علالله مقامه به ما بینش میدن، آگاهی میدن که اختیار انسان را با اختیار این جماد و نبات و حیوان اشتباه نگیریمش. انشاءالله این را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. خب در ماه صفر المظفر واقع هستیم و به حسب تقویم در شب پنجم هستیم، در شب پنجم ماه صفر، و مشهور هست الحمدلله در میان مردم، خیلی هم شهرت خوبی هست، که منسوب هست مثل امشب به حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت رقیه دختر 3 ساله حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. در رابطه با مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها که در شهر شام واقع شد و در خرابه شام، و الحمدلله مکرر شنیدیم این مصیبت را و تحقیق کردیم این مصیبت را، امشب به مناسبت شهادت حضرت سلام الله علیها دردانه 3 ساله حضرت سید الشهدا علیه السلام، انشاءالله میخوام که چند بیتی را از ابیات شعر رقیه نامه مرحوم صفایی رضوان الله علیه در قالب مثنوی، شعر بسیار متول و زیبای سروده و حوز انگیزی مرثیه خیلی عالی این شاعر عالم مرحوم رضوان الله علیه به نام رقیه نامه، چند بیتش را به توفیق امام علیه السلام جدا کردیم که به علت ضیق وقتی که ناچار هستیم که مطلب جمع‌بندی بشه و به سرحدش برسه، قبل از اینکه شعرهای منتخب را از رقیه نامه مرحوم صفایی رحمت الله علیه بخوانیم، یک چند بیتی از مراسی مولا کریم علی الله مقامه مقدمی بر روزه عرض میکنیم. میفرمان که در مصیبت شام، در مصیبت های امام سجاد علیه السلام، از جمله مصائب حضرت اینجور بوده: و اذ اتوا بکریمات مخدرت الى الشام و نظار لهم البو. امام سجاد مظلوم صلوات الله علیه مشاهده کنند که چطور کریمات به کریمات مخدره، مشاهده کنند نواسیم نوامیس معصومه شون را، مطهره شون را، خواهرهای کوچکشون را، عمه های مخدرشون را، مادر بزرگوارشون را، حضرت شهربانو خاتون سلام الله علیها هست در تواریخ، از جمله اسرای در کربلا حتی کنیزی داشتن شیری نام که ماجرای مفصل داره، این کنیز که آزاد کرده بود، آزاد کرده سید الشهدا و صلوات الله علیه و در خدمت حضرت شهربانو خاتون بود سلام الله علیها، وقتی امام سجاد علیه السلام مشاهده میکنه این مخدره ها را، این معصومه ها را، این سلطانزاده ها، شاهزاده های عالم را، بزرگان عالم را به این حالت، به این ذلت، الشعام مخدرت الشعام و نظار لهم البو، وارد در مجلسی کنه، در این مجلس پر از شیطان پرست، در این مجلس پر از انسانهای خبیث و اشرار، در مجلس میگساری، در مجلس جسارت، در مجلس اظهار فرح نسبت به قتل سید الشهدا صلوات الله علیه، این مصیبت زده ها را و این داغ دیده ها را به یک همچون مجلسی وارد کردن، صبر امام سجاد صلوات الله علیه و اون حزنی که، اون آتش حزنی که بر قلب مقدس حضرت واقع شده فوق تصور بشر هست. و اذ اتوا بحبال فی مذلتها فربقوها که اغنام لها شعبو. چجور اینها را با تنابها و ریسمانها به هم بسته بودن، با این اهانت و استخفاف، با تنابها و ریسمانها این اسرا را به هم بسته بودن. فربقوها که اغنام لها شعبو، العیاذ بالله. چجور میشه اینجور ابیات را انسان بخواد که واقعا تصور کنه بایستی جان بده؟ نمیشه به همین جور خواندن ساده باشه و شنیدن ساده باشه. میفرماد مثل غنمهایی که اغنامی که اینها را با تنابها به هم میبندن، با ریسمانها به هم میبندن، اینجور این مخدره ها را، این مطهره ها را، این بزرگان ملک خدا را اینجور به ریسمان به هم بسته بودند. و همینجور شرح این مجلس شوم یزید ملعون را میکنند تا میرسند به این بیت شریف: و اذ امرنا به ایواء الخراب فلا یزورها ما خل العبدان و القشم. وقتی که دیگه مصیبت ها را به سر حد اعلا رسانیدن در این مجلس، در این مجلس شوم مصیبت ها را به سر حد اعلا رسانیدن، آمدن به اهل بیت رسول خدا را صلی الله علیه و آله در یک خرابه، در خرابه شام، خرابه بی سر و سامان، در یک خرابه این اهل بیت معصوم را جا دادن که زیارت نمی کرد، دیدن نمی آمد، به دیدن آیی نمی آمد برای این معصومه ها، برای امام سجاد صلوات الله علیه، مگر همون غلام ها و کنیز ها و همون انسان های پسی که از همون جا می گذشتن. یعنی در جا این بزرگواران را جا دادن که حتی اون غلام ها و کنیز هایی که می خواستن برای فروش اینها را بیارن به یک همچو جا جا نمی دادن. اینقدر استخفاف، اینقدر اهانت، اینقدر اهانت و استخفاف و سختی و مصیبت در این خرابه، در خرابه شام که مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها واقع شده. گفتیم که از رقیه نامه مرحوم صفایی ابیاتی را انتخاب کردیم، ماجرای در این خرابه هست. در قالب ابیات این بزرگوار رحمت الله علیه اینجور وصف میکنه مصیبت خرابه شام را، گوشه از مصیبت خرابه شام را: داشت شاه تشنکامان دختری، دختری خورشید رخ فرخفری، وان رقیه نامش ناکامی صغیر، کامدی از لب هنوزش بوی شیر. دختر کوچکی داشت حضرت سید و شهدا علیه السلام به نام رقیه. با وجود کودکی آن مستمند، بازویش در بند و گردن در کمند. می فرماد این طفل کوچک معصومه سلام الله علیها اینجور اسیرش کرده بودند، بازویش در بند و دستش را بسته بودند، گردن در کمند. گردن این معصومه ها را به ریسمان می بستند، بعضی جاها به قلب می بستند، به این حالت به اسارت می گرفتند. از نوای ناله بیگاه و گاه شد درای کاروان در عرض راه. میگه از وقتی که از کربلا این کاروان اسرا حرکت میکرد، اینقدر این طفل معصوم ناله میکرد، بهانه پدر میگرفت، بهانه حضرت را میگرفت، تشبیه میکنه به درای کاروان، یعنی به اون زنگوله هایی که زنگ هایی که در کاروان هست و صدا میکنه، در عرض راه پیوسته صدای گریه ها این کودک در بهانه پدر شنیده میشد. در سبی گیسویش از غم شد سفید، شام عیدش صبح عاشورا دمید. هر قدم جای تسلی سیدیش، از تپانچه رخ چو برقع نیدیش. میگه این بچه را که در عرض راه به اسارت حرکت میدادن اشقیا، به جای این که تسلی بدن این طفل معصوم را، تسلی اینها با سیلی زدنها بود، با تپانچه بر رخ این معصوم زدنها بود، با تازیان زدنها بود. صورت این معصومه مثل این معصومه ها از شدت این ضربات چو برقع نیلیش نیلگون شده بود. می فرمان شیخ مرحوم علالله مقامه، تشبیه می فرماد بزرگوار تشبیهات عجیب غریب در صورتهای کبود این معصومه ها. از زمین نینوا تا باب شام، باب جستیزان اسیران گام گام. میگه از وقتی که از نینوا حرکت کردند تا به شام، به هر جا که میرسید این طفل معصوم سراغ پدر میگرفت. چرا پدر من از سفر بر نمیگرده؟ چرا من پدرم را نمیبینم؟ هر نفس نام از پدر بردی به وای، و از هوایش گریه کردی های های. عمه اش گفتی جواب، ای دل فروز، که سفر باز آیدت باب این دو روز. حضرت زینب سلام الله علیها هی تسلی میدادن طفل معصومه، پدرت از سفر بر میگرده، ای معصومه، ای طفل معصوم، صبر کن، طاقت بیار، طاقت داشته باش. گفت ای یاران، چرا ناید به سر این سفر را؟ چیست تأخیر این قدر؟ خود مسافر را مگر برگشت نیست؟ علت تعویق چندین بهر چیست؟ می نخواهم در دو گیتی جز پدر، نیست از دورم تمنای دگر. ولی هی این بچه معصوم بهانه پدر می گرفت، می گفت از دنیا هیچ نمی خوام، فقط پدرم را می خوام، فقط پدرم حسین را صلوات الله علیه طالبه. چرا پدر من از سفر بر نمیگرده؟ هر قدم میرفت و اختر میفشاند، تا رکاب از بار و خیل از کار ماند. چون به شهر شام بار افتادشان، خصم در ویرانه منزل دادشان. تا به همین جور، به همین جور مصیبت زدگی آمد و آمد تا به شام، تا رسید وارد در خراب شدن، در خراب جا گرفتن مثل این معصوم سلام الله علیه. آه آتش بارش از گردون گذشت، وشک طوفان زایش از دریا و دشت. خستگی ها از روانش تاب برد، چشم را در عین زاری خواب برد. باب ماجد جلوگر در خواب دید، دید نقش خود ولی بر آب دید. می‌فرماید در خرابه طفل معصوم شروع کرد باز به بهانه پدر گرفتن، ولی دیگه اینجا بی‌طاقت شد، بی‌تاب شد، اینقدر شروع کرد به گریه کردن و گریه کردن و گریه کردن تا اینکه خوابش برد. از شدت ضعف، از شدت مصیبت خواب او را رو بود. در عالم خواب پدر را صلوات الله علیه مشاهده کرد، آمد به نزد حسین پدر بزرگوارش صلوات الله علیه. رخ به تعظیم پدر بر خاک سود، و از تشرف موزه بر افلاک سود. سود چون بر خاک اقدامش جبین، بوسه چندین زد بر آستین. در عالم خواب رسید به نزد پدر بزرگوارش صلوات الله علیه، افتاد به قدمهای پدرش، صورت گذاشت بر قدمهای مبارک پدرش صلوات الله علیه، و شروع کرد به گریستن در عالم خواب. این توی باب وفا آیین من، کامدستی بر سر بالین من. ای پدر من به آرزوم رسیدم، پدر من آمده بر بالین من. ای پدر، چون شد که در این ماجرا، هجرتن در کربلا جسیز ما؟ ای پدر، چه شد در کربلا ما را تنها گذاشتی؟ چرا وقتی رفتی جانب میدان دیگه به نزد ما نیامدی؟ این طفل معصومه با اون حالت کوچکی خودش، با اون طفولیت حالی که داشت، هنوز درست ملتفت نشده بود شهادت پدرش را صلوات الله علیه. بهانه پدرش را میگرفت، بچه معصومه سلام الله علیها. ای پدر، چون شد که در این ماجرا، هجرتن در کربلا جسیز ما؟ گر و غیه لایق الطاف نیست، جرم دیگر خواهرانم بر تو چیست؟ ای پدر، اگر من دختر بدی بودم برای تو، اگر من دختر بدی هستم برای تو، خواهران دیگر من تقصیرشون چه هست ای پدر که نزد ما نیامدی؟ ظهر عاشورا که اندر کربلا طلعت مخفی شد از انظار ما، شامی و کوفی چو طوفان سپه جمله آوردن سوی خیمگه، دوزخی از خشم و کین افروختن چون دل ما خیمه ها را سوختن. شروع کرد به درد دل کردن با پدر بزرگوارش صلوات الله علیه. بابا وقتی شما در کربلا عازم میدان شدی، بعدش این سپاه کوفه و شام آمدن سراغ ما، چقدر ما را کتک زدن، خیمه های ما را آتش زدن. شروع میکنه به اظهار مصیبت هایی که در این راه کشیده به درد دل با پدر بزرگوارش صلوات الله علیه، تا میرسه به این جای از ابیات شریفه: آن که نتوان سیش در پای خار، دید اینک بین به زنجیرش فگار. ای پدر، ای پدر من، ای پدر بزرگوار من، شما طاقت نداشتی که یک خار در پای ما ببینی. مشاهده کن چجور این زنجیرها را به گردن ما بستن، چجور پاهای ما را مقید کردن، چجور بدنهای ما را مجروح کردن، تا همینجور و همینجور و همینجور درد دل میکنه تا این بیت شریف را بیان میکنه: گر بپرسی صبح و شامم زاب و نان، لخت دل نان بود و آب اشک روان. ای پدر، اگر از من سوال کنی در این مسیر مصیبت نان و آب ما چه بوده؟ نان ما خون دل خوردن بود، خون جگرها بود، و آب ما اشک دیده ها بود. ما آب و نان دیگر نداشتیم ای پدر. ناله همدم همنشین زنجیر و بند، آفتابم سایه بر سر می فکند، هر کجا این کاروان محمل گشود، منزل و مأوای ما ویرانه بود. میگه ای پدر من، همنشین ما در این سفر، همنشین ما در این سفر زنجیرها و بندهایی بود که به دست و پاهای ما بسته بودند، و سایبان ما، کجاوه ما در این سفر که بر سر ما سایه می انداخت، آفتاب در آسمان بود سایبان ما، و هر کجا که در این منزلها ما را نگه می داشتن، جای ما خرابه ها بود، خرابه در شهرها بود مکان و مأوای ما. خود ندانم دیگران کودک چه گفت، یا جواب از باب خود هرچه شنفت، دل تهی ناکرده از تیمار و درد، بخت خوابالوده اش بیدار کرد. بر جهید از جای و هر سو بنگرید، یک مثالی از پدر باخیش دید. گفت وا ویلا، دگر بابم چه شد؟ آن که رخ بنمود در خوابم چه شد؟ همینجور که درد دل میکرد از خواب بیدار شد، دید پدرش را دیگه نمیبینه، پدرش نیست، پدرش را داشت درد دل میکرد، باز پدرش را از دست داد. رقی سلام الله علیه گفت وا ویلا، دگر بابم چه شد؟ آن که رخ بنمود در خوابم چه شد؟ محو و مات از هر طرف کردی نگاه، هی زدی بر فرق گفتی وا ابا، وا ابا. ای پدر من کجا رفتی بابا؟ کجا رفتی پدر من؟ گوش افلاک از خروشش کر فتاد، تخته خاک از سرشکش تر فتاد، آتشی از تاب دل، از تابش دل برفروخت، کان غریبان را به داغی تازه سوخت. باز شروع کرد گریه های آتشبار کرده، باز شروع کرد به بیتاقتی کردن. من پدرم را طالبم، پدرم کجا رفت؟ به قدری گریه کرد و به قدری آه و ناله این معصوم سلام الله علیها از در و دیوار این خراب شنیده می شد. در ادامه اینجور بیان می کنه: زار و نالان اهل بیت از هر کنار، شعدسان پیرامونش اخگر شمار. آمدن اهل بیت علیهم السلام بچه رو آرامش کنن، هر چه سعی می کنن بچه آرام نمی شه. شام را صبح قیامت شد قیام، با هم آمد ای شگفت این صبح و شام. گبر کافر کین، یزید کفر کیش، لعنت الله علی، فارغ از ذکر خدا غافل زخیش. در خمار خمر آن دوزخ درون، از کسالت تا دمی آید برون. سر به دامان ندیم اندر نهاد، خوف پاسی تن به خواب مرگ داد. میگه یزید ملعون که در اون وقت در قصد خودش این ملعون لعنت الله علیه از شدت اون عذابی که برش میکشیده و متحمل بوده، این ملعون آسمان و زمین لعنت الله علیه، صدای این کودک به قدری آکنده شد در این شهر، ممدوح شد در این شهر، که به داخل قصد این ملعون هم صدا این کودک رسید. و این ملعون یزید لعنت الله علیه از شدت اون عذابی که برش معذب بوده، میگه در دامن ندیمش آمده بود، خوابیده بود، غلامی که داشت آمده بود ساعتی به خواب، مست کرده بود، شرابی خورده بود، که این مغز ملعونش، این فکر ملعونش را قدری آسایش بده و اینجا قبلی قدری خواب مرگ بکنه این ملعون آسمان و زمین، که صدا این کودک وارد در قصد این ملعون میشه. و این حکایت داخل قصد یزید ملعون، از کرامتهای شاه کربلا شد بلند از تشت زرین در هوا. ایستادش رو به رو بالای سر، گفت ای بد عهد از حق بی خبر. میگه از کرامتهای حضرت صلوات الله علیه، حضرت سید و شهدا، این سر مطهر حضرت که در تشت طلایی بود، سر مطهر از تشت بالا آمد به سمت آسمان، رو کرد به یزید ملعون. حضرت فرمودن ای ملعون از خدا بی خبر، من چه کردم با تو باری ای لعیم، که نمودی طفلکانم را یتیم. حضرت شروع کردن توبیخ کردن و عتاب کردن این لعین. ندیم این لعین به نام طاهر بیدار بود و میشنید و میدید حضرت را صلوات الله علیه، و یزید ملعون هنوز در خواب بود. تا به اینجای از ابیاتی که بیان میکنه تا به این ابیات شریفه میرسه. صلواتی بفرستید ظاهرا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
بعد تا رسیدیم به این بیت شریف، خدا لعنت کنه شیطان را اینجور وضعیت میکنه و مانع میشه، تا رسیدیم به این بیت. طاهران قوقای شهرآشوب را، که از شکیب آرد برون ایوب را. و از تکلم کردن آن کاملب، هوشش از سر کاست و افزودش عجب. لختی اندیشید با خود شد فرو، رخت اشکش زلتها به دل برو. قطره چندش چو از مژگان دمید، قطره ای بر چهر آن ملحد چکید. سر برآوردش ز دامان شعله سار، سخت جان پیچید بر خود ماروار. گفت این قوقا و شورش بهر چیست، داعی این داستان در شهر کیست. می فرماد که طاهر ندیم یزید ملعون شروع کرد به گریه کردن، مشاهده کرد سر مطهر حضرت را صلوات الله علیه، به این جور حضرت مصیبت زده هستند، به این جور حضرت برای رقیه سلام الله علیها به این جور حضرت مصیبت زده هستند، شروع کرد گریه کردن. قطرات اشکش ریخ بر صورت یزید ملعون، از خواب مرگ ملعون بیدار شد. یه صدای آهناله میاد، چه خبر شده؟ چقدر صدا به قوقا در این وقت شب بلنده؟ گفت چه شده؟ برای او تعریف کرد که طفلی از طفلان حضرت صلوات الله علیه بهانه پدر میگیره و شروع کرد ملعون یزید را به نصیحت کردن. چقدر بد کردی، چقدر اذیت کردی اهل بیت پیغمبر را صلی الله علیه و آله. ولی این ملعون به جای اینکه این دختر را بخواد تسلی بده، این جور زخم دیگر بر دل اهل بیت علیهم السلام میگذاره. این نصایح چون به گوشش باد بود، از کجا بئس المسیرش یاد بود. گفت این سر مجلس آرای نکوست، رنج او را چار فرمایی از اوست. تف نارد مرده از زنده شناخ، شایدش زین راه دردی چار خواست. گفت بچه هست نمیفهمه، زنده و مرده متوجه نمیشه. سر پدرش را صلوات الله علیه ببرید به نزد او مشاهده کنه سر متحرا، دیگه بهانه پدر نگیره. برد خادم سر بدان ویران سرای، گنج را آری به ویرانه است جای. روی پوش از تشت زر برداشتن، پیش رویش بر زمین بگذاشتن. بی کسان پروانسان و آن سر چشم، با پریشانی به دورش گشته جمع. ظلمت شبشان از آن سر نور شد، زان سر آن ماتم سرا معمور شد. نخل امید رقیه جای بر، بس که آبش داد بار آورد سر. چون سری خونسود و خاک آلود دید، جامعه جان جای پیراهن درید. چشم افکندش به چشم و رو به رو، دوخت لختی دیده حسرت بدو. میگه وقتی سر مطهر حضرت را وارد خرابه کردن، رو پوش را از سر مطهر برداشتن، از نور این سر مطهر تمام این خرابه روشن شد. بچه ها، اطفال، زینب کبرا سلام الله علیها، اهل بیت دور این سر مطهر جمع شدن. رقیه سلام الله علیها در نزد این سر مطهر نگاه کرد به روی ماه پدرش صلوات الله علیه. دقایقی همین جور خیرگر بود به صورت ماه پدرش صلوات الله علیه. رخ به سر بنهاد و گفت ای وای باب، وه که کرد از خون سر ریشت خضاب. آمد صورت گذاشت بر صورت پدرش صلوات الله علیه. ای پدر من، کریش مبارک شما را از خون سرتون خضاب کرده، چرا محاسن شما خون آلود پدر من؟ یا رب، آن کافر درون کی بود کی؟ کویتیمم ساخت در این کودکی. ای پدر، آن کترک گردن گشاد کیست؟ دستانش الهی قطع باد. دید گردن مبارک پدرش صلوات الله علیه رگهای گردن بریده شده. عرض کرد پدر من، عزیز من، که رگهای گردن شما را، رگهای حلقوم شما را بریده، الهی دست او قطع بشه که من رقیه را در این طفولیت یتیم کرده. هان مرا وقت یتیمی زود بود، سنگ دل بود آن که این جرأت نمود. کاش نابینا ز مادر زادمی، بر سرت زینسان نظر نکشادمی. در جهان پشت و پناهم بعد از این کیست؟ ای پشت و پناه عالمین، کشته تو من زنده و شرمندگی، خاک بر فرق من این زندگی. حق مگر درد مرا درمان کند، فضل وی دشوار من آسان کند. تا دم مردن ادب از کف نداد، سر به خاک پای آن سر در نهاد. می فرما در ابیات خودش با چه ادبی،
با چه مظلومیتی، با چه مصیبت زدگی با پدر بزرگوارش درد دل میکرد و درد دل میکرد تا به این جای از ابیاتش سر بدین سرماند و او آن سر فتاد، جان شیرین بر سر آن سر نهاد. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم آل محمد.